الساعة ما في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلم روح ملكوت يا إمام الراحل وشهداء ولا مقام الإسلام وهمي حق داران من صلواتي إهداك. سومین عامل کلی که برای انحراف و سقوط انسان مؤثر است عامل شیطان. در جلسه گذشته یک توضیح درباره مفهوم شیطان و رابطش با جن و با شخص ابلیس و اینها از کردیم توضیحاتی برای اینکه این واژه ها درست معنای خودش را داشته باشه و در موقع خوندن آیات و روایات خلط نشه. اجمالا قرآن از یک شخصی به نام ابلیس نام میبره که پیش از 6000 سال قبل از خلقت حضرت آدم آفریده شده بود. در طول این سالیان دراز عبادت خدا میکرد، اونچنان که فرشتگان تصور میکردند که او هم فرشته ایست از فرشتگان، همیشه مشغول عبادت. بعد از خلقت حضرت آدم به همه فرشتگان دستور داده شد برای آدم سجده کنند، ایشون قبول نکرد. و نه تنها خودش نپذیرفت بلکه اعلام کرد که من فرزندان آدم را تا روز قیامت گمراه خواهم کرد. این داستان که گفتگوی خدای متعال با فرشتگان و با ابلیس و ارتباط ایشون با حضرت آدم و حوا و سرانجام کارهاست در چند جای قرآن بیان شده. البته در بعض جاها مفصل نسبتاً بعض جاها مختصر. اونجایش هم که مفصل هست هیچ کدوم همه جوانب را یک جا بیان نکرده، هر کدوم یه ویژگی های خاصی را ذکر فرموده و این شأن قرآن است و روشی که در بیان داستان‌ها و قضایای تاریخی داره. قرآن نه کتاب تاریخ که از این مبدأ شروع کنه به یک جای ختم کنه و با زمان پیش بره، نه کتاب قصه و داستان است که از اشخاص و اقوام بخواد مجموع داستانهاشون را بیان بکنه و نظم و ترتیبی در مقدمات و مؤخراتش باشید. قرآن کتاب هدایت، استفاده از جریانات تاریخی و حکایت اشخاص و اقوام همه برای درس زندگی به بشر دادن و ارشاد و هدایت کردن اوست که از هر داستانی نکته‌ای بیاموزد و خطرهایی که درش هست مواظب باشه اون در اون دام‌ها و خطرها نیفته. اگر جهات مثبتی داشتن ببینه این جهات چگونه کسب شده و هم یاد بگیره استفاده کنه. و به طور کلی هدف از همه اینها هدایت و ارشاد انسان هاست. منتها در هر بخشی در هر سوره ای توجه یک بعدی از ابعاد این قصه ها و داستان هاست و از همون بعد درس هایی میخواد بگیره و ارشاد هایی برای انسان داشته باشه. این داستان ابلیس و ارتباطش با حضرت آدم و تا آخر یه بعدش مربوط به شخص آدم هست که چطور شد حضرت آدم در فریب شیطان را خورد. شاید این بعدش بیشتر در سوره طه بیان شده اونجا. لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. اون وقت داستان رو ذکر میکنه که چگونه شد که آدم فراموش کرد و اون قولی که داده بود به خدا اون عمل نکرد. آخرش هم میفرماد و عصا آدم فعصا آدم ربه فغوا. در بعضی دیگه از سوره ها یک ابعاد دیگری تکیه میشیم. به هر حال ما برای اینکه از متن قرآن استفاده کرده باشیم و سوالاتی رو که طرح کردیم در جلسه قبل کمابیش بتونیم از خود قرآن استفاده کنیم، این دو سه بخشی که نسبتاً مفصلتر داستان ابلیس بیان شده اینها رو مروری میکنیم و نکته هایی که ازش استفاده میشه به اندازه عقل و فهم خودمون تذکر میدیم تا بعد بتونیم یک جمع‌بندی کنیم و ببینیم از مجموعه این داستان قرآن چند تا مطلب را میخواد برای بشر بیان کنه. صلواتی را تو فرمید. در سوره بقره اوائل سوره داستان امر ملائکه به سجده و تخلف ابلیس بیان شده که همه میدونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این تعبیر در جای دیگه اینجور بیان نشد. همه فرشتگان برای حضرت آدم سجده کردن مگر ابلیس که او ابا کردن سجده کردن. راز ابا کردنش هم تکبرش بود، ابا واستکبره. و چون در مقابل خدا تکبر کرد از کافر شد و کان من الکافرین. از همینجا شما ملاحظه می‌فرمایید سه تا کلمه کوچیک چه درس‌های میشه گرفت که خود بزرگ بینیم چه نقشی میتونه در شقاوت انسان بازی بکنه و باعث میشه که حتی مخلوقی در مقابل خالقش کنه و اعلان جنگ میده. من زیر بار این حرفا نمیرم و این موجب کفرش میشه. خب بعد از این داستان که سجده کردن ملائکه، ما به آدم و حوا گفتیم یا قلنا یا آدم اسکن و انت و زوجک الجنه، شما در این باغ سکونت داشته باشید. اشاره کردم که درست معلوم نیست این باغ کجا بود، روی همین زمین بود یا در یه عالم دیگری بوده که احتمال دادن بعضی از مفسرین یک باغ برزخی بوده، چون بعدش هم هبوط به کار میرن. از این باقی که از جایی هست نمیگن هبوط کرد به یک جایی دیگر. به هر حال بنده نمیدونم، عقلم نمیرسه. این احتمالاتی است که مفسرین فرمودند نرد و علمه و الى اهله. به هر حال به اون حضرت آدم و حوا گفته شد که تو این باغ سکونت داشته باشید، هر میوه دلتون میخواد استفاده کنید، گواراتون باش، کلا منها رقدن حیث شئتما، فقط از یک درخت تناول نکنید، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اگر از این درخت خوردید این ظلم کردید. دیگه نمیگه این درخت چی هست، چرا میگیم نخورید؟ اگه بخورید چطور میشه؟ تو این سوره نفرموده، در یه سوره دیگه این نکته هم رو فرموده. حالا بعد شما از اونها هم میخونن. بعد بلا فاصله میاد سراغ شیطان که فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما کانوا فیه. شیطان اومد سراغشون و باعث بیرون راندن حضرت آدم و حوا از بهشت شد. بعدش هم ما به همه شون گفتیم همه برید بیرون، هم آدم و هم حوا و هم شیطان. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقرون. بعد جایگاه شما در زمین خواهد بود. این یک از معیدات این است که اون جنت روی این زمین نبود. این یک داستان است که در سوره بقره آمده، تکیه بیشتر روی خود شیطانه که چرا منحرف شد، تأکید روی اینه که علت انحرافش استکبار بود و این موجب کفرش شد. کان من الکافرین. در سوره اعراف هم این داستان رو مفصلتر نقل فرموده. ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين. اون از سجده کنندگان نبود. بعد خدا میفرماد، خدا باش صحبت کرد که چرا سجده نکردی؟ این تعبیر تو سوره بقره نمود. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. با اینکه من دستور دادم که همه برای آدم سجده کنین، چرا تو سجده نکردی؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. من موجود شریفتنی هستم، من برای آدم موجود پستر سجده نمی کنم. قال فهبت منها. همینجا فقط دستور خروج شیطان را ذکر میکنه، هنوز داستان خوردن آدم و حوا را ذکر نکرده و همینجا میگه که تو باید بری بیرون. فما یکون لک ان تتکبر فیها. تو حق ندارید بزرگی بفروشی و تکبر بکنی و ما دستور میدیم بگید من بهترم و من کنانه. فخرج انک من الصاغرین. در مقابل این تکبرت تو تحقیر میشی و باید پست بشی. انک من الصاغرین. این نکته تو اون داستان بقره نبود. قال انظرنی الى یوم یبعثون. این مطلب هم اینجا اضافه داری که شیطان درخواست میکنه که حالا که منو بیرون میکنی من را زود نمیران، مهلتم بده. انظرنی الی یوم یبعث. تا روز قیامت به من مهلت بده، عمرم طولانی بشه. قال قال انک من المنظرین. مهلتت میدم اما نگفت اینجا تا کی. در یه جا دیگه فرمود تا یه روز معین. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اینجا بی ادبی هاش شروع میشه. میگه چون تو من را گمراه کردی. خدا که چیزی جز امر نفرموده بود که باید سجده کنیم و همون امری که به فرشتگان کرده بود. اینکه هدایت از گمراهی نیست. اما چون موجب این شد بدبختی خودش بشه دارینا، میگه تو من را گمراه کردی. یعنی شیطنتش از همینجا شروع میشه. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. چون من را گمراه کردی من میام سر راه اینا میشینه. اینا اعتراف میکنه، اینا حالا از کجا دانسته که خدا یک راه مستقیم این را پیش بایم بندگانش میگذاری که بعد اون راه را بپیمایند رو به سعادت برسن. میگه من میام سر اون جاده مستقیم، سر بزرگ راه، اونجا میشینم و نمیذارم بندگانت راه صحیحی رو طی بکنن. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. وقتی اونجا نشستم، وقتی میام بنده ها میان، اطراف احاطهشون میکنن، طرف راست، چپ، جلو، عقب، از هر طرف. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، از جلو میام، از پشت سر میام، از دست راست میام، از دست چپ میام، و عن ایمانهم و عن شمائلهم. تو روایات اینا تفسیرهای برای اینا ذکر شده که از جلو برای چگونه اقوا است، از پشت سر چطور، طرف راست چی، طرف چپ. اینجا میگه از همه طرف، یعنی من فقط یک طرف نیست که بتونن مثلا از اون طرف فرار کنند و من دیگه نتونن، از همه طرف اونا را مورد حمله قرار میده. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. یه پیشگویی هم میکنه، میگه من این کارا رو میکنم و تو اکثر بندگان این آدمیزادها اهل شکر نخواهند بود. یعنی آدم های خوبی نیستن اکثریشون. اونایی که شکر نعمت های تو رو بیارن، به جا بیارن، کمه. این مطلب دیگه اینجا عکس العمل خدا در مقابل این ذکر نشده. در یه جا دیگه در یه سوره، در سوره بله اینجا یادم نیست، خدای متعال می‌فرماید که ابلیس گمان درستی برد درباره آدمیزادها. ولقد صدق ابلیس ظنه، این گمانی که کرد که گفت اکثر آدمیزادها شاکر نخواهند بود، این گمانش درست بود. حالا این شاکر نخواهند بود معناش نیست که یعنی همه جهنمی هند یا اکثر جهنمی هند، منظور اونه که کاملاً هر نعمت های خدا رو شکر بیارن و شکر ملکه ثابتشون باشه، به یک معنا صورت جدیدی برای شخصیتشون. همه اینجور نخواهد. اونا خدا میفرمد این گمان ابلیس درست بود. صدق ابلیس و ظنه. بله. بعد که حضرت آدم و حوا در اون بهشت سکونت اختیار کردن و اونجا اقامت کردند و خدا نهی فرموده بود که دیگه از اون درخت تناول نکنند، ابلیس اومد بعد اینا، شیطنتش از همونجا نسبت به آدم و حوا هم در همون عالم شروع شد. به این صورت گفت که ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. گفت که این که خدا فرموده از این درخت نخورید، میدونید چرا گفته؟ گفتن نه، خدا فرموده نه. حالا من میگم گفتن نه، تو آیه نداره. میدونید چرا گفته؟ علتش اینه، برای اینکه اگر از این میوه بخورید شما، یکی از دو چیز برای شما یا هر دوش برای شما تضمین میشه. یکی اینکه عمر ابدی پیدا میکنید. این شجره الخلد، هر که از این درخت بخوره مخلد میشه و عمر ابدی پیدا میکنه. اوتکونا ملکین، یا اینکه مثل ملائکه میشید. ملائکه اونجا که حضرت آدم دیده بودند و شأنشون و اینا را اطلاع داشتن، میدونستن اینا یه قدرتی مافوق قدرت هایی که حضرت آدم داشت یا ابلیس داشت و قدرت های طبیعی که موجود داشت، اونا یک شأن بالاتری دارن، اونا یه واسطه فیضی هستن، به دستور خدا خیلی کارهای بزرگ انجام میدن و همه چیز کاری رو که میخوان انجام بدن مشکلی برایشون نیست. این وصف ها میدونستن که اونها این خاصیت رو ندارن که هرچی دلشون میخواد اون کاری که انجام بدن بی زحمت انجام بگیرد و تسلط کامل بر کارشون داشته باشن. این بود که طبعا این دو چیز برای انسانی که خلق شده تازه و میدونن تازه وجود به وجود آمده و از گل خلق شده و اینا تازه حالا اومده در این بهش سکونت اختیار کرده و اینا، خب خیلی جالب بود که مثل ملائکه قدرتی پیدا بکنه و عمر طولانی و ابدی پیدا بکنه. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، و قسم خورد که من غرضی ندارم برای خودتون میگم، خیرخواهتون هستم، میگم اگر بخورید هم مثل ملائکه میشید و هم عمر ابدی پیدا میکنید. تو روایات دارین که حضرت آدم و حوا باور نمیکردن که کسی جرأت کنه قسم خدا بخوره و دروغ باشه. اولین چیزی که ما باعث این شد که اونا فریب شیطان رو بخوردن از این قسمی بود که شیطان خورد، قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود که من خیرخواهتون هستم و غرضی ندارم. خب اینا هم بعد از این بالاخره وسوسه شیطان اثر کرد و از اون درخت خوردن. همین که از اون درخت چشیدند بدت لهما فلما ذاق الشجره، همین که چشیدند از اون میوه و اون درخت را، بدت لهما سوءاتهما، دیدن اعضا اندام های زشتی در بدنشون هست، عورتشون براشون ظاهر شد. بدت لهما سوءاتهما، حالا این هم باز بالاخره الهام الهی بود که زشتیش را درک میکردن و دوست نداشتن که دیگران ببینن در این وضعیت. تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، برای اینکه این عیبشون رو بپوشن شروع کردن برگ های درخت های بهشت رو جمع کنن به خودشون میذارن که عورتشون پیدا نروش. نادام هما ربه هما علم هنه کما ان تلکم الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو المبین، مگه من نگفته بودم از این درخت نخورید؟ اینجا فقط همین هست که نهی شده بودن از این که از این درخت بخورن، اما آیا گفته بودن اگر بخورید چه میشه یا چرا ما میگیم نخورید؟ تو این سوره، این دوتا سوره نبود، در سوره طه اینام را بیان کردیم. اول داستان از اینجا شروع میشه در سوره طه، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، در باره مقدمه است برای اینکه آدمی زادها چقدر کفران نعمت کردن، تخلف کردن، اسیان کردن اینها، یا حتی شخص آدم هم از یک عهدی که داشت به اون عهدش وفا نکرد، فراموش کرد، اون هم یک مرتبه از اسیان رو داشت. حالا این رو مفسرین و علمای کلام اینا فرمودن که این اسیان تکوینی است، اسیان ترک اولاست به یک معنا، یا اسیان یک امر ارشادی بوده. حالا عرض می کنم یک اشاره. اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، داستان این است که ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، همه سجده کردن غیر از ابلیس. وقتی آدم دید که ابلیس سجده نکرد، همون وقت بهش گفتیم ان هذا عدو لك ولزوجك، اون وقت وقتش بود که بهش بگیم، دید که واسه سجده نمی‌کنه فهمید که این باش عناد داره. پس مواظب باش که خلاصه این بهتون صدمه نزنه. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، از این تعبیر فتشقا، من تشقا یعنی به زحمت افتادن، اصل شقاوت هم از همین ماده هست، اصلش معنی رنج و زحمت و سختی و این هست. توضیح میده که اگر این میوه بخورید شما، این که میگم نخورید، به این جهته تا این نخوردید شما از همه میوه های دیگه میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی ندارید، احساس ناراحتی، گرسنگی، تشنگی اینا نمی کنید، فقط میوه ها رو برای لذتشون بخورید. اما اگر از این میوه بخورید، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تضمع فیها ولا تضحا، تا این از این میوه نخوردید گرسنگی و تشنگی درک نمی کنید. و احساس برهنگی و پوشیدگی هم نمی کنید، یعنی اینکه عورتشون ظاهر بشه و احساس کنن نیاز به پوشیدن دارن، تا اون میوه را نخورده بودن این احساس برایشون پیدا نمی شود. اون عالم هر جوری بود هنوز عورت برای اندامهای عورتشون ظاهر نشده بود و گرسنگی و تشنگی هم نمی چشیدن اینا، فقط میوه را به خاطر میوه های بهشتی را به خاطر لذتش می‌خوردن. ما اینا را به آدم و حوا گوشزد کردیم که میگیم نخورید، علتش اینه. از همینجا بعضی مفسرین فرمودن این نهی ارشادی بوده، یعنی اگه بخورید اینجور میشین، ما میگیم نخورید به خاطر اینه. اگه اسیانم گفته میشه به خاطر همین است که غیر از اون اسیانیست که یعنی ترک حرام و تکلیف، اصلا اون عالم تکلیف نبود. به هر حال شیطان وسوسه کرد، وسوسهش بگه در اینجا، بله به این صورت، یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. اونجا گفت ما نها کما ربکما انتلکما شجره الا انتکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اینجا میگم این درخت خلد است. هل ادلک علی شجره الخلد، درختی که اگر بخورید مخلد میشید، عمر ابدی پیدا میکنید. و ملک لا یبلا، بنده حدس میزنم دلیل قاطعی نداره، اونجا دو تا وعده داد که اگر در از این درخت بخورن، گفت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. به جای خالدینش اینجا میگه هل ادلک علی شجره الخلد، یعنی همین درخت اگر بخونی خالد میشی، عمر ابدی پیدا میکنی. به جای ان تکونا ملکین میگن ادلک علی ملک لا یبلا. احتمال میدم من، البته با حرفامون خیلی دلیل محکمی نداره، یه چیزی به ذهنمون میرسه به احتمال میگیم، اگر دلیل قاطعی داشته باشه آیات و روایات خب اونا استفاده میکنیم، اما اونجایی که دلیل پیدا نمیکنیم فقط به عنوان یک ظنی عرض میکنیم. من احتمال میدم ملکی که اینجا هست همون قدرتی است که ملائکه داشتن. اصلا ملائکه هم را ملائکه میگن، ملک با ملک هم ریشه است. به جای اینکه گفت به انتکونا ملکین، میگه ملک ادلک علی ملک لا یبلا، میخواد به یک قدرت نافرسودنی شما را هدایت کنه. اگه استفاده کنید از درخت، یک قدرتی پیدا میکنید که هیچ وقت ازتون سلب نمیشه، حیاتی پیدا میکنید که مرگ نداره، قوتی پیدا میکنید که ضعف نداره. ملک لا یبلا، این همون است که ملائکه قدرتشو از اول تا آخر یکسان، کم و زیاد نمیشه. احتمالاً این دوتا همون دوتاییست که اونجا فرموده، یه چیز سومی درش نیست. ملک لا یبلا همون انتکونا ملکه این است، شجره الخلد هم که انتکونا خالده این. به هر حال اکلا منها، این حرفا اثر کرد در آدم و حوا و از اون درخت خوردن. فبدت لهما سوءاتهما تا آخر داستان. نکته هایی که در این داستان هست تا همینجاش بنا شد که ما این داستان ها را وسیله هدایت تلقی کنیم. صرف این که نقل بفرماید خدا آدم چنین شد اما هوا چنان یا ملک چکار کرد، خب اطلاعاتیست. کسایی هم دوست دارن تاریخ بخونن بدونن چی شده، عالم اولش چجور بوده بعد چجور شده، چه تحولاتی پیدا کرده. خب آیا همینه فقط هدف؟ مهمترین نکته ای که در ذکر داستان سجده نکردن عادت ابلیس هست، اول توجه به این که تکبر چیکار سرد یک مکلف میاد، اونم تکبری که در مقابل خدا باشه. مالک الله ان تتکبر فیها، تو رو چه میرسه به این که تکبر کنی؟ خدا به تو دستور میده باید بگی چشم فضولی ممنوع. و به خاطر این تکبری که کردی باید پسترین کوچک های عالم میشه، همه به لعنت کنه. فخرج انک من الصاغرین، مناسبت عقوبت با گناه، عقوبت کبر بود، گناه کبر بود، عقوبتش صغاره یعنی خاری، پستی، ذلت. این از همینجا برای آدمیزادها هشدار میده که بزرگترین چیزی، اولین گناهی که موجب این شد یک موجود مکلفی معاقب بشه، اونم عقاب، اول مبتلا به کفر بشی بعد به عذاب ابدی مکلف مبتلا بشه، و بعد هم حالا از آیات دیگری که اگر بعضی ها شما موفق شدیم بخونیم، تمام کسانی که جهنم میرن در واقع میدان مهمان آقای ابلیس هستن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، همه کسانی که به بهشت میرن مهمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. چون همه نیازمند به شفاعت ایشونن، حتی انبیا. روایات متعددی داریم که انبیا هم نهایتا به شفاعت پیغمبر اکرم از زهرا سلام الله علیها وارد بهشت میشن. همشون یک ضعفهایی داشتن که با شفاعت اینا جبران میشه. که انه همه بهشتیان مهمان پیغمبر اکرم از زهرا هست. حالا شاید بعضی تعجب کنند چجور میشه حالا یه نفر صاحب بهشت بشه و همه دیگه از گذشتگان و آیندگان. حقیقتش اینه که اون مقام نورانیتی که پیغمبر اکرم دارن در بسیاری از روایات، حتی روایات سنن اهل تسنن هم آمده، اون یه چیزی که حقیقت شما نمیفهمی. شاید همین روزا فرمایشات امام گاهی نقل کرده بودن راجع به شب قدر یا احیای اون چه ضیافت ماه رمضان، ایشون فرمودن حقیقت ضیافت خدای متعال را جز پیغمبر اکرم کسی نفهمی. حالا اینا امام کسی میخواد که همچه جرعتی داشته باشه اینجور تعبیراتی بکنه، ما فقط به استناد فرمایشات ایشون عرض میکنیم. گفت حقیقت ضیافت الله را کسی جز پیغمبر اکرم درک نمی‌کنه. حالا اگر استثنایی داشته باشه کسی درک نکرد، اهل بیتش صلوات الله علیه و آله، اما ایشون اینکم چه ادعایی داره امام رضوان الله علیه. اصلا من درست نمیفهمیم مهمان خدا شدن یعنی چی. ما خیال میکنیم یعنی همین مثلا خوراکی مثلا خوبی داشته باشیم، یا یک کسی اگر خیلی عالی باشه میوه بهشتی براش لازم، شهزت مریم سلام الله علیه، این دیگه بالاترین ضیافتی است که به عقل ما میرسه. اما اونی که امام میگفت چیزی فراتر از این، اون مثل ارجعی الی ربک که امام میفرمون این ارجعی الی ربک غیر از این ارجعی الی الجنه است. بعدش میگه فتح خلی جنتی، اونم جنتی میگه نه الجنه. اینا نکته های ظریفی بود که امام گاهی اشاره میفرمودن و خود ایشون میفرمودن، ما عقل ما نمیرسید، ما فقط به تقلید از ایشون اینا رو عرض میکنیم. به هر حال این که همه به شفاعت پیغمبر اکرم وارد بهش بشن، این در روایات تصریح شده، حتی پیغمبران. در مقابلش تمام جهنمیان مهمان ابلیس هستند. لأملأن جهنم منک و من من تبعک منو. عصر خودش ابلیسه، اونا دیگه تابع او هستن. لأملأن جهنم منک و من من تبعک. اون من من تبعش چون تابع او هستن، دار و دستش هستن، و جنود و ابلیس عجبا اونا رو جنود میگه. در قرآن نسبت به شیاطین چند جور تعبیر داره، یکی نسبت به خود ابلیس هست که در واقع پیشکسوت و پیشوای همه جهنمیان است. بعد ایشون یک کسانی را تربیت کرد، حالا من تربیت کرد میگم برای اینکه ایشون واسطه در اغوا و گمراهیش بوده، اونا شدن جنودش، لشکریانش هستن، اونا به دستور او حرکت میکنن، با امر او میرن این طرف کارهایی که انجام میدن. خود ایشون برای اغوای همه نمیره، اون فقط انبیا و اولیا و اینها. خیال نکنیم فقط قناعت میکرد بکشیم که چهار تا وامنده مثل بنده ای را گمراه کنیم. اون طمع داشت حضرت ابراهیم را گمراه کنیم. وقتی خطاب شد به حضرت ابراهیم که فرزند تو ببر سر ببر، ابلیس ظاهر شد و گفت میدونی داری چی کار میکنی؟ این چه خوابیه؟ آخه قتل نفس زکیه هست، به چه گناهی؟ سه مرتبه ظاهر شد. این داستان رمی جمرات در روایات اومده مانه همینه که در هر جا ظاهر میشد حضرت ابراهیم سنگ برمیداشت پرتاب میکرد به شیطان که دورش کنه. این سه تا جمرات که واجب است، رمی جمرات، به خاطر اینه که شیطان اومده بود حضرت ابراهیم رو گمراه کنه، نگذره بره اسماعیل رو ذبح کنه. خب دلیل هم می آورد، آخه چه گناهی کرده این جوان به این پاکی معصوم با تقوای خوب دوست داشتنی، آخه سر این رو ببری چه کاری، اشتباه میکنی. خلاصا چند مرتبه اینجور اومده بله تا حضرت با رمی جمرات این رو دفعش کردن. اون طمع داشت مثل انبیای معصومین رو گمراه بکنه. حالا هم اینجور نیست که سراغ همه خودش بیاد، کسانی را امثال بنده را همون بچه شیطان های پیش پا افتاده دست چندم اینا رو میفرستن، میگه بیا ما میدویم چرش. اما کسانی اصلا مقاومت میکنن، جون نیستن به حرفش گوش بدن، اعتنا میکنن بهشون. اونجایی که هم از کار از هیچ کدوم دیگه از این جنود ابلیس ساختنیست، خودش میده. به هر حال ایشون پیشکسوت است و رئیس است و دیگران کسانی هستند که اونام شیاطینند، یعنی همون وجودشون وجود شیطنت شده، سرتاب هاشون صرف گمراهی دیگران میشه. الحمدلله نمونه هاشو امروز در عالم زیاد میبینیم، حالا در هر پست و مقامی باشند ملاحظه میفرمند. امام خوب شناخت، گفت این شیطان اکبره، ما اینا رو عقلمون نمیرسیم. هر جا هر فتنه ای هست، هر خون ریزی هست، هر جنایتی هست، در این قریب 100 سال اخیر پای آمریکا داره. جلوترش انگلستان بود، بعد ارث شد به آمریکا. دیگه از نیمه قرن بیستم تا به حال سردمدار همه جنایت های عالمی. واقعا این لایق این مقام نیست که از امام بهش بفرماید شیطان اکبر. خب اینا یه دستن، اینا جنودن، بعضیشون از جنیانن، بعضیشون از انسان ها هستن. شما اینا خیال میکنی اینا خطرشون برای انسان و انسانیت کمتر از بعضی اجنه شیاطینه؟ اینا خیلی تیزتر هستند، خیلی نقشه هاشون عمیق‌تر است، کارکردشون مهمتره، حرف شنویشون نسبت به ابلیس بیشتر از همه است. اینا یه دست. دسته سوم اونایی هستند که فریب میخورن، اونا خودشون دیگه کار شیطنتی ازشون نمیاد بکنن، خودشون جهنمی میشن. اونا میشه لبن تبعک، فقط تابعن. یه عده شیطان است و جنود و ابلیس اجمعین، دسته دوم جنودشن، دسته سوم این تابعینش هستن که اینا دیگه نقش خود شیطان رو نمیتونن ایفا کنن مگه جزئی گاهی شکسته بسته. اینا دیگه تبع کردن هم مجبعی. خب این نکته حالا بین پرانتز عرض بکنم، اینا همش معنیش این نیست که هر کس یک بار معصیتی کرد این میشه جز شیطانی و تبع شیاطین. خود قرآن داریم کسان که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کسان که از گناهان کبیره اجتناب کنند گناهان صغیرشون بخشیده میشه، کسانی که گناهان کبیره هم داشته باشن توبه کنند توبهشون پذیرفته میشه. وقتی توبه پذیرفته شد اتائم من الذل کمن لا ذنبله، اینا دیگه نمیرن جهنم، اینا دیگه جنود ابلیس نیستن. جنود ابلیس اونایند که ملکه شیطنت درشون ثابت میشه، یعنی گمراه کردن دیگران میشه کارشون. الان شما میبینید در شاید تو کشور ما هم نمونه هایی داشته باشه، اصلا صبح تا شب و شب تا صبح از وقت داشته باشن تا اینن که یه جوری یه حرفی بذاره مردمان گمراه کنن، شبهه ایجاد کنن، دیگران هم بدبین کنن، ایجاد اختلاف کنن، مردم از راه خدا باز بدارن. این شبهه افکنی هایی که دائما مثل بمب به سر جوانهای ما میریزن، اینا کی درست میکنه اینا رو؟ خیلی هاشون کسانی هم درس خوندن که دارن این کار رو میکنن، تا اطلاع نداشته باشن از بعضی مسائل نمیتونن شبهش رو ایجاد کنن. حالا کدوم دانشگاهی درس خوندن و تحت نظر چه استادی تا به اینجا رسیدن که این شبهات را؟ و حالا شما ها نمیدونن بدونید یا نه، یک کتابی امام دارن اسرار هزار ساله. میدونین این کتاب چیه؟ چرا به عنوان اسرار هزار ساله؟ نه، کشف اسرار اسم کتابشون، کشف اسرار. این کشف اسرار چی بوده؟ این جوابی است که برای کتاب به نام اسرار هزار ساله نوشتن. این کتاب را یک نفر از هملباس‌های ما نوشته، اسرار هزار ساله را. شبهاتیست درباره اعتقادات و احکام دین. امام مدتی خودش شخصا نشست این کتاب جواب نوشت به نام کشف اسرار. اینو چاپ کردن که ده ها بار چاپ شده تا حالا، یکی از بهترین کتاب های امام است، مؤثرترین که رفع شبهات و اینا بهترین وجهی. اونم ما که دیام جوانی امام بود. منظورم اینه که شبهات و شیطنت ها منحصر به آمریکا و یا انگلیس و اینا نیست. جنود ابلیس لابلای ما هم پیدا میشه. ما باید عبرت بگیریم، مواظب باشیم که مالک ان لا تتکبر فیها، سعی کنیم از اول جوانی نگذاریم تکبر در دلمون ریشه بدواند. از اون وقتی میگم من، حواسم جمع میشه. این شیطان داره به دهن به زبان من میگه من. بنده یادم نمیاد در طول عمرم که سالها بیش از 40 سال شاید در درس من و آقای طباطبایی استفاده میکردم یا حضوران جلسات، یک بار کلمه من از ایشون نشنیدم. هر وقت بنده حقیر، اما وقتی خب طبیعی است، حالا اشکالی نداریم، اما وقتی که از روی خود بزرگ منش بزرگ فروشی میگه من، این پیداست اینجا دستمون دادن به دست ابلیس. مالک ان لا تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. در پیشگاه ما صحبت از من بزرگی فروشی و من آدمی نیستم و این حرفا نیست. اینجا فروتنی است، خاکساری است. از همینجا ما باید درس بگیریم، سعی کنیم به جوان‌ها مخصوصا، از ما گذشته دیگه حالا عجبه. البته از رحمت خدا مایوس نیستم، ان شاء الله باز موفق به توبه خواهیم شد. ولی جوان‌ها اینا که اول عمرشون هست مواظب باشن. دنبال تکبر نرید. بد کوفتیه. ابلیس را که 6000 سال عبادت کرده بود، نص نهج البلاغه است. و حالا جالبترش اینه که میگه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. این که میگم 6000 سال عبادت کرد، یعنی از سالهای دنیایی که شما 360 حساب میکنید، امن سن الاخره که هر روزش 1000 سال است. این عبارت نهج البلاغه است. قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا، نمیگه لا ادری، لا یدرا معلوم نیست، امن سن دنیا امن سن الاخره. یه همچو کسی فقط به خاطر اینکه تخلف کرد در مقابل یه امر الهی، اخرج انک من الصاغرین مالتک ان تتکبر. اینجا جای خودفروشی نیست. به هر حال این نکته بسیار مهمی است که ما درس باید بگیریم، اخلاق میخونیم و بحث اخلاقی میکنیم، بیشتر به این نکته ها توجه داشتیم. صرف این که حالا من بپرسم چند تا آیه درباره عرض کنم شیطان در قرآن هست و ابلیس با شیطان چه فرقی داره، خب برای فهم آیات و اینها کمک میکنه، اما این اصل قضیه نیست. اینو ابزاریست، مثل که دنیا ابزار آخرته، این مفاهیم ابزار برای نورانیت دله، برای رفتار زنیه، خود اینا موضوعیتی نداره. خب همه ما این داستان رو صدها بار خوندیم در قرآن، شاید ده ها بارم بحثش رو شنیدیم. نبأ وتر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، همون تعبیری که در مورد انبیا میره درباره او به کار رفت. فانسلخ منها فاتبعه شیطان. این داستان هم باز بی ارتباط با بحث ما نیست، برای اینکه باز نقش شیطان رو میگه. وقتی هوای نفس برش غالب شد و دنبال هوای نفس رفت، شیطان هم افتاد دنبالش. از همین جا به نکته استفاده میشه که حالا بحث، اگر توفیقی بود در بعضی شبهای آینده عرض بکنیم، که شیطان ابتداعا نمیتونه کسی را به یک راهی بکشونه. یک تمایلی خودش باید داشته باشه، متعلق اون تمایل لذتهای دنیاست. اون دوتا عاملی که قبلا صحبت کردیم، وقتی اون لذتهای دنیا او را فریب داد، تمایل پیدا کرد، دلبستگی پیدا کرد، اون وقت شیطان موضوع پیدا کرد. فانسلخ اخلد الى الارض و اتبع هوا، به این زندگی دنیا، یعنی همین دنیا، حب دنیا، اتبع هوا، دنبال هوای نفس را، و فاتبعه شیطان، اون وقت شیطان نمانش میشه. ابتداعا شیطان به زورش نمیرسه به کسی. در روز قیامت هم وقتی همه مردم میگن تقصیر تو بود ما را جهنمی کردی، میگه من مجبورتون نکرده. ما کان لی علیکم من سلطان، من تسلطی نداشته بر شما، الا ان دعوتکم فاستجبتم، اشاره کردم بیایید یا دعوت کردم. حالا در بعضی آیات دیگه داره که خدا چجور دعوت شیطان دعوت میکنه، اجلب علیک بخیلک و رجلک و مگه برای اینکه به صوته. حالا اگر وقت شد دیگه وقت میگذرم وقت دلتو نمی کنم. وقتی درخواست این کرد که به من مهلت بده، خدا این اجازه ها رو بهش داد. یکی فریاد بزنی، داد بزنی که دنبال من بیایید و مثلا چنین و چنان، وعدهم، وعده بهشون بده. اما بدونید و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، خودش هم گفت وعدتکم فاخلفتکم. میدیدید من وعده میدم اما وعده ها تحقق پیدا نمی کنه. کاری که من میکردم دعوت کردم، وعدتون داده، گفتم بیایید شما قبول کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. چرا حرفی منو قبول کردید؟ من که زوری نداشتم شما را به زور بکشونم، فقط دعوت کردم شما پذیرفتید. ما از اول باید پیشگیری کنیم، خودمون رو آماده کنیم به هر ندایی پاسخ ندیم. هر که گفت بیا نگیم به چشم. امروز هم این درس با کمال قوت برای ما اهمیت داره. شیاطینی هستند در لباس‌های بسیار زیبا و بیانات جذاب کسانی را دعوت می‌کنند، وعده‌شون میدن، خواب می‌بینید که راه ما درسته، دنبالشون میرن، میگم تو باید در من ذوب بشی، هر چی من گفتم باید عمل کنی. این همون دعوت شیطان است، همون کاریه که شیطان به اصحابش یاد میداد و اونا رو میانداخت به جون مردم. افراد ساده هم بود میگفت از این افتاد به یک خوابی، به یک قصه، به یک نمیدونم چیزی دل خوش میکردن. این همه ادله قطعی، کدوم پیغمبری همچه حرفی زده که اگر میخواد ببینید من راست میگم یا دروغ، خواب ببینید. هیچ پیغمبری، هیچ امامی شما سراغ دارید دلیل صحتش این بوده که شما خواب خواهید دید؟ ولی افراد حسابی من دیدم، افراد درس خونده ای با تقوا ساده، و از کجا شما فهمیدی این راه درسته؟ گفت بهش من گفتم فردا شب خواب می‌بینی، خواب دیدم. دلیل اون وقت حالا چی؟ هر چی من میگم عمل کنی. بسیاری از واجبات رو ترک میکنی، گناهان بزرگ مرتکب میشه چون گفته باید در من ذوب بشی. تعبیر این کنه ذوب بشی در من، هر چی من میگم من عمل. امروز هم همین داستان شیطان برای ما آموزنده است. باید مواظب باشیم به هر حرفی گوش ندیم. هر که گفت ان والله انی لکما لمن الناصحین، نگیم قسم دروغ که نمیخوره، حتما دروغ. هر شیطانی به همین وسیله مردم رو فریب میده. من خیرتون رو میخوام، خب چیزی گیر من نمیاد که شما گناه بکنین. راست هم میگه چیزی گیرمون نمیاد، فقط اون کینه ای که نسبت به حضرت آدم و جنس انسان داره، این کینه ارضا میشه. نشده یه وقتی حالا که سر داستان رو یکم چیگه بچه گانه، وقتی که بچه بودیم، منم بچه بودم این وقت، یه چیزایی یادم از بچه، فکر میکنم شما هم بچه بودی، یه وقت دوتا بچه با هم دعوا میکنن، کینه یکی را یکی به دل میکنه، مواظب یه جایی بتونه یه اذیتی بهش بکنه، یا کتکش بزنه، یا کاری بکنه نمره صفر بگیره، یا فحش بهش بده، خودش خنک میشه. این عین کاری است که ابلیس نسبت به حضرت آدم داشته. همه این گناهانی که مرتکب شده به خاطر همینه که اون کینه ای که نسبت به آدم داشت، گفت حالا که او را بر من ترجیح دادی، که هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. خیلی صاف میشه، خدا گفت گردن گلفتی. و حالا که او را بر من ترجیح دادی، کرمت علیه، آدم را تکریم کردی نسبت به من، به من گفتی باید برای او سجده کنم. خب میگفتی او بیاد برای من سجده کنه، من که چند هزار سال عبادت کرده بودم. چون این کار را کردی، لأحتنکن ذریته الا قلیلا. این تعبیر بسیار تحقیرآمیزیه. احتنکنه یعنی افسارشو محکم میگیرم میکشم به هر طرفی خودم میخوام. وقتی دهنه اسب رو سفت میکشن میگن احترنگه اون دیگه نمیتونه. هر راهی بخوام به همون طرف میکشمشون. لأحتنکن ذریته. بله یه چند تا فکر قلیلی زورم بهشون نمیرسه. حالا اینا رو از کجا میدونست که بعضی هاشون رو هستن که زورشون بهشون نمیرسه؟ اینا رو استثناء کرد، گفت الا قلیلا. خود این بالاخره چند هزار سال عبادت کردن ایسایی گیرش اومده بود از این عبادت ها، مزدش خدا در همین دنیا بهش داده بود. حواسمون جمع باشه آقا، لا طاعت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر گفت من مرشدم، قطبم، هرچی من میگم شما باید عمل بکنید، ولو گناه باشه شما حق ندارید تخلف کنید، میدونم هم چیزی برای هیچ پیغمبری ثابت نیست، برای هیچ امامی ثابت نیست، چرا برای تو؟ تو چه کاره ای که من هرچی تو میگه عمل کنه؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حتی اگر فرض میشد، فرضه البته، ما چون معتقد به عصمت امام هستیم فرضش تحقق نخواهد یافت، حتی اگر پیغمبرم امر به عصیان میکرد نباید اطاعت کرد، منتها او ایشوخ امر نخواهد کرد چون معصومه. ولا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت هر کسی در چهار چوبه شهر در واقع راهنمایی است برای اینکه آیه رو بفهمیم، معنای روایت رو بفهمیم، اونطوری که پیغمبر اکرم و اهل بیت فرمودن ببینیم راه اونا چی عمل کنیم، نه چون تو دستور میدیم. ما یه خدا بیشتر نداریم، پیغمبر بعدش هم پیغمبر و معصومین هم. اینا درس هاییست که ما باید از نکته به نکته از این داستان ها بگیریم. دیگه وقت گذاشته، معذرت میخوام، شاید آقا اینا معطل شده باشن. صلوات بفرستید.
السلام علی المهدی و علی باقی.